بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجلی خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرات این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب می‌کنم.
با سلام. مجلس آلمان روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست زمینه انتخاباتی آزاد و عادلانه را برای همه گروه‌های سیاسی از جمله اصلاح طلبان فراهم سازد. انتخابات روی روز جمعه مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار می شود که بیش از نیمی از نامزدهای جناح اصلاح طلب رد صلاحیت شدند. ایالات متحده روز سه‌شنبه در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه دولت روسیه را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. در این گزارش وزارت امور خارجه آمریکا وضعیت حقوق بشر در 190 کشور را طی سال گذشته مورد بررسی قرار می‌دهد. وضعیت حقوق بشر در پاکستان، افغانستان، کره شمالی، ایران، سودان، چین، نپال، سوریه و زیمبابوه هم مورد انتقاد قرار گرفته است. پلیس عراق اعلام کرد یک اتوبوس مسافربری در جنوب این کشور و در استان زیغار به یک بمب کنار جاده‌ای برخورد کرد و منفجر شد. در این حادثه دست کم 16 نفر کشته و 22 تن مجروح شدند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه از نمایندگان انتخاب شده در مجلس این کشور خواست هفته آینده تشکیل جلسه دهند. حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ در انتخابات پارلمانی پاکستان بر حزب آقای مشرف غلبه کردند.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که نگاهی داشت به آخرین خبرها و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب ببخشید شبانگاهی خواهید شنید. درخواست مجلس آلمان از جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه. همکارم پریچهر فرزان نگاهی دارد به آخرین تحولات رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. گزارشی از جلسه پارلمانی کنیا برای پایان دادن به درگیری میان گروه‌های متخاصم در این کشور و گزارش‌های شنیدنی دیگر. در آستانه انتخابات روز جمعه در ایران، مجلس آلمان با صدور قطعنامه‌ای از دستگاه رهبری ایران خواسته است زمینه انتخاباتی آزاد را برای همه گروه‌های سیاسی از جمله اصلاح طلبان فراهم سازد. در همین حال دیدار سفیر آلمان در تهران با محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت بحث‌های تندی در جناح اصولی رایان دامن زده و به گزارش خبرگزاری آلمان آنها این دیدار را تاب و شکنی و یا حلیم شکنی ارزیابی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان.
در آستانه انتخابات روز جمعه در ایران، مجلس آلمان بوندستاگ با صدور قطعنامه‌ای از دستگاه رهبری ایران خواسته است زمینه انتخاباتی آزاد را برای همه گروه‌های سیاسی از جمله اصلاح طلبان فراهم سازد. بر این قطعنامه همه فراکسیون‌های پارلمانی از اعصاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات گرفته تا دموکرات‌های آزاد، سبزها و چپ‌ها مهر تایید زدند. در این قطعنامه از انتخاباتی منصفانه و حق برابر برای همه جریان‌های سیاسی در کارزار انتخاباتی سخن به میان آمده و از دستگاه رهبری ایران خواسته شده انجام انتخاباتی آزاد و مردم سالار را تضمین کند. در ادامه این قطعنامه نمایندگان مجلس آلمان نه تنها نسبت به برقراری تماس‌ها با مجلس ایران ابراز علاقه کرده، بلکه خواهان دیدار با نمایندگان همه احزاب و جریان‌های سیاسی در ایران نیز شدند. بوندستاگ در این قطعنامه خود ضمن ابراز نگرانی از رد گسترده صلاحیت‌ها به نقل از جریان‌های اصلاح طلب نوشته است این طیف تنها می‌تواند برای حدود 20% کرسی‌های مجلس آینده نامزد داشته باشد و سپس یادآور شده که تنها از طریق مجلسی که آراء مردم را بدون تقلب نمایندگی کند می‌توان بر چالش‌های سخت در آینده غلبه کرد. در میان آنگلیکا بر، سیاستمدار آلمانی از حزب سبزهای آلمان و رئیس گروه ایران در مجلس اروپا در گفتگو با ما با اشاره به برقراری تماسها با مجلس هفتم در ایران گفته است باید صبر کرد و دید طرفهای گفتگویش در مجلس بعدی ایران چه کسانی خواهند بود. ولی با این حال اضافه کرده است که با نمایندگان ایران در بروکسل پایتخت بلژیک سرگرم بحث و گفتگو است.
Wir haben jetzt natürlich Kontakte, wir warten die Wahl ab. Ich weiß nicht, wer nach der Wahl mein Ansprechpartner im Majlis sein wird.
در همین حال بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، دیدار تازه سفیر آلمان در تهران با محمد رضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت با انتقادهایی از سوی جناح اصولگرا روبرو شده است. الیاس نادران نماینده این جناح در مجلس به خبرگزاری فارس گفته است این دیدار به وزارت خارجه ایران اطلاع داده نشده. وی ضمن آنکه بر این ملاقات برچسب حمایت خارجی زده از آن نیز به عنوان یک حریم شکنی و یا تابو شکنی یاد کرده است. در برابر اما محمد رضا خاتمی یکی از سرسخت‌ترین منتقدان رئیس جمهور ایران تأیید کرده است که به تازگی با سفیر آلمان در تهران دیدار داشته است. دبیرکل جبهه مشارکت معتقد است سفیران خارجی از این آزادی برخوردارند که با مردم و مقام‌های رسمی کشور محل مأموریت خود دیدار کنند. خبرگزاری آلمان در پایان گزارش خود می‌نویسد بیش از نیمی از نامزدهای جناح اصلاح طلب در ایران نمی‌توانند در انتخابات روز جمعه شرکت کنند زیرا شورای نگهبان آنها را به دلایل مرام و مسلکی رد صلاحیت کرده است. محافظه‌کاران اصلاح طلبان را متهم کردند که آنها نه تنها حاضرند در اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران تن به سازش و مصالحه دهند بلکه آنها خواهان تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم نیز هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
چهار فعال دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در پی لغو مراسم بزرگداشت ملی شدن صنعت نفت روز یک شنبه در دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروهای گارد ویژه بازداشت شده بودند روز سه شنبه با تأمین قرار وثیقه آزاد شدند. تحولات در این دانشگاه با تحسن‌های صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز همزمان بود که در روز یک شنبه با رایزنی و طرح درخواست‌های دانشجویان و در رأسان درخواست استعفای محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز با نماینده تامل اختیار وزارت علوم به طور موقت پایان گرفت. رادیو فردا برای بررسی مختصری درباره عملکرد ریاست دانشگاه شیراز با بهرام فیاضی فارغ التحصیلی دانشگاه و دبیر پیشین انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی گفتگوی انجام داده است که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
در رابطه با بحث ریاست آقای دکتر صادقی باید عرض بکنم خدمتتون که متاسفانه نوع نگاه ایشون به مسائل علمی و فرهنگی و در واقع مسائلی که در دانشگاه باید حاکم باشه خب طبیعی هست که در راستای در واقع سیاست‌های دولت نهم باشه، کما اینکه از موقعی که ایشون بر مسند ریاست دانشگاه شیراز در واقع نشستن متاسفانه با اعمال سیاست‌هایی که محدودیت ایجاد کرده به حساب فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی و در کنار اون سیاسی دانشجویان و حتی یه جاهای اعمال نظر در حوزه‌های خصوصی دانشجویان در رابطه با بحث نحوه پوشش دانشجویان توی خوابگاه‌ها، نحوه در واقع ارتباط دانشجویان در دانشگاه، متأسفانه این سیاست‌ها خب بازخورد منفی داشته بین دانشجویان و طبیعی هم هست که دانشجویان بالاخره هرچند در شرایط امروز واقعا محدودیت‌های زیادی از جانب حالا گروه‌های غیر مسئول خارج از دانشگاه هم در واقع فشارهای بیشتری داره اعمال میشه روی دانشگاه، ولی طبیعی هست که دانشجویان نسبت به اولین حقوق خودشون و پایه‌ای‌ترین حقوق خودشون که در واقع ارتقای دانشگاه به لحاظ علمی هست، ارتقای سطح رفاهی خوابگاه ها هست، حالا اگر نگیم ارتقا حداقل حفظ سطح رفاهی خوابگاه‌ها در همون شرایط در واقع حداقلی خودش، طبیعی هست که نسبت به اینها واکنش نشون بدن و بیشتر از اون هم خب طبیعی هست که از حقوق خودشون نمیتونن کنار بکشن. و من فکر میکنم که اعتراضات دانشجویی که در دانشگاه شیراز گرفت کاملا صنفی بوده، بحث اصلا بحث سیاسی نبوده و متاسفانه اگر بخوایم در واقع نگاه حالا خارج از صنفی داشته باشیم نسبت به قضیه، این هست که متاسفانه مدیریت دانشگاه به جایی و به سمتی داره حرکت میکنه که همسویی و همصدایی همه تشکل‌ها یا همه گروه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه رو با خودشون در واقع می‌خوان یکی بکنن.
تنها دانشجویان دانشگاه شیراز نیستند که خواهان استعفای ریاست دانشگاهند. این درخواست توسط دانشجویان دانشگاه‌های دیگر هم پیشتر انجام گرفته. چه وجه مشترکی عملکرد رؤسای دانشگاه‌ها رو تا این مرحله مورد اعتراض دانشجویان قرار میده؟
طبیعی هست وقتی وزارت علوم در رأسش وزیر علومی نشسته که از مجلس هفتم که مجلس کاملا اصولگرا و در واقع همراه و همسوی با دولت بوده، کمترین رأی رو و حداقل ترین رأی رو برای احراز این پست در واقع کسب میکنه، طبیعی هست که سیاست هایی که در دانشگاه ها داره اعمال میشه و در کل وزارت علوم داره اعمال میشه بازخورد این چنینی از طرف دانشجویان داشته باشه. اما اون چیزی که در واقع مشترک هست و شما هم اشاره فرمودید، اعتراض دانشجویان نسبت به رؤسای دانشگاه ها هست. متاسفانه این سیاست ها رو دارن اعمال میکنن و نقطه اشتراک در واقع شاید رؤسای دانشگاه هایی که نسبت بهشون اعتراض های خیلی بیشتری در واقع صورت گرفته این هست که متاسفانه به جای اینکه حریم امنی از دانشگاه رو برای دانشجویان ایجاد بکنن، شاید بشه گفت در به دانشگاه ها رو به سوی نهادهای غیر مسئول و گاهن در واقع غیر مرتبط با فضای دانشگاه و دانشجو و فضای علم و فرهنگ باز کردن که اونها به نوعی دارن همراهی میکنن همونها رو در متاسفانه محدود کردن دانشجویان و اعمال فشارهای بیشتر برای دانشجویان. کما اینکه برخوردهای حراست‌های دانشگاه‌ها رو متأسفانه می‌تونیم الان ببینیم و به عنوان مصداقی که من عرض کردم خدمتتون، مصداق در واقع این ادعای من باشه که حراست اگر وظیفش جز حراست و نگهبانی از دانشگاه و دانشجو و استاد و در واقع علم و دانش باشد، خب راه بیراهی رو رفته. متاسفانه اون چیزی که الان ما میبینیم در واقع وظایف مسئولین حراست ها و انتظامات دانشگاه ظاهرن حراست از اندیشه اعمال شده از طرف مدیریت هست و لا غیر. اون چیزی که تجربه نشان داده این هست که برخوردهای امنیتی و برخوردهایی که همراه با اعمال زور و فشار و تهدید باشه به دانشگاه، دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی و ایجاد کردن محدودیت بیشتر، همواره مسیر رو به سمتی پیش میبره که فضا از فضای عقلانی و فضای منطقی در واقع دور میشه. کمترین انتظاری که در واقع میشه داشت این هست که نسبت به مطالبات دانشجویی و درخواست‌های دانشجویی نباید نگاه امنیتی صورت بگیره. اون چیزی که مهم هست این هست که در هر صورت این مطالبات خاستگاهی داشته و متاسفانه همواره به جای برخورد با ریشه‌های اصلی اون قضایا و این مطالبات، تحصن‌هایی که صورت می‌گیره، تجمع‌هایی که صورت می‌گیره، همواره یک نگاه امنیتی وجود داشته، همواره یک نگاهی وجود داشته که مسائل رو در واقع معطوفش بکنن به خارج از دانشگاه و بهانه‌ای باشه برای برخورد با دانشجویان.
صحبت های بهرام فیاضی وارغ تحصیل دانشگاه شیراز را میشنیدی در رابطه با عملکرد ریاست این دانشگاه. ساعت 9:13 است. به رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
همکارم پریچهر فرزام نگاهی دارد به آخرین خبرها از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا به مراحل آخر خود نزدیک می شود. روز سه‌شنبه 11 ماه مارس ایالت میسیسیپی انتخابات مقدماتی خود را برگزار می کند. این در حالی است که در گروه جمهوری خواهان رقابت ها پایان گرفته و سناتور جان مکین، سناتور جمهوری خواه از ایالت آریزونا، از مرز لازم برای نامزدی رسمی حزب جمهوری خواه گذشته است. اما در بخش دموکرات ها مبارزه انتخاباتی دو کاندیدای مانده در صحنه، یعنی سناتور هیلری کلینتون سناتور دموکرات از ایالت نیویورک و سناتور باراک اوباما سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز، شدت بیشتری به خود گرفته و گاه به رد و بدل شدن اتهام های علیه طرف مقابل انجامیده است، مسئله‌ای که بنابر نظر کارشناسان سیاسی و انتخاباتی می‌تواند بر شانس پیروزی سناتور جان مکین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز چهارم ماه نوامبر سال جاری بیفزاید. برای آنکه هر یک از نامزدهای دموکرات بتوانند نامزدی حزب دموکرات را برای ریاست جمهوری از آن خود کنند، باید حداقل 2025 نماینده را با خود داشته باشند. در حال حاضر سناتور کلینتون 1438 نماینده و سناتور اوباما 1553 نماینده را از آن خود کرده است. پیروزی در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه می‌تواند 33 نماینده ایالت میسیسیپی را در اختیار برنده مسابقه انتخاباتی قرار دهد. گفته می‌شود با توجه به تعداد جمعیت آمریکایی‌های آفریقایی تبار ایالت میسیسیپی که حدود 38% جمعیت آن ایالت را تشکیل می‌دهند، شانس پیروزی سناتور باراک اوباما در میسیسیپی افزایش پیدا می‌کند. هرچند که سناتور هیلری کلینتون نیز در هفته‌های اخیر در میسیسیپی فعالیت انتخاباتی فراوانی داشته است. میسیسیپی که یکی از ایالت‌هایی است که در آن جمهوری‌خواهان اکثریت دارند و طی 32 سال گذشته حتی برای یک کاندیدای دموکرات نیز رأی نداده است، روز سه‌شنبه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری را برگزار می‌کند. انتخاباتی که توجه سیاسی را بر ایالتی که تا به حال در مرکز چنین توجهی قرار نداشته متمرکز کرده است.
از روز سه‌شنبه و با اجرایی شدن پیمان کیوتو در استرالیا، این کشور کاملا به جمع کشورهای عضو این پیمان پیوست. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
پیمان کیوتو در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از روز سه‌شنبه رسما در استرالیا به اجرا در می‌آید. فعالان محیط زیست مدت هاست که به دولت استرالیا برای پذیرفتن این معاهده فشار می‌آوردند. فعالان زیست محیطی معتقدند که استرالیا با پذیرش این پروتکل و اجرای آن، قاره اقیانوسیه را از اثرات سوء گرمایش جهانی نجات می‌دهد. تپه‌های مرجانی در سواحل استرالیا که یکی از گنجینه‌های ملی این کشور به حساب می‌آیند، نسبت به تغییرات آب و هوایی بسیار حساس هستند. دولت جان هاوارد، نخست وزیر سابق استرالیا، حاضر به امضای پیمان کیوتو نمی‌شد و نگران آن بود که پیوستن به این معاهده به اقتصاد استرالیا صدمه بزند. اما دولت کوین راد، نخست وزیر جدید استرالیا، سیاست دیگری را در پیش گرفته. چندی پیش در نخستین اقدام پس از ادای سوگند نخست وزیری، آقای راد پیمان کیوتو را امضا کرد. کوین راد می‌خواهد یک سیستم داخلی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در استرالیا ایجاد کند و هدف دولت او کاهش 20% از مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان سال 2020 است. نخست وزیر استرالیا روز سه‌شنبه به پارلمان این کشور گفت که مقابله با تغییرات آب و هوایی چالش نسل امروز است. نظرسنجی‌ها در استرالیا نشان می‌دهد که بسیاری از مردم این کشور نه تنها موافق پیوستن به پیمان کیوتو هستند، بلکه خواهان اخذ تدابیر جدی‌تری در زمینه مهار تغییرات آب و هوایی‌اند. کارشناسان می‌گویند که در این زمینه استرالیا راه درازی را پیش رو دارد. تکیه استرالیا بر سوخت زغال سنگ باعث شده میزان سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای در استرالیا یکی از بالاترین ها در جهان باشد. با پیوستن استرالیا به پیمان کیوتو، اینک آمریکا تنها کشور توسعه یافته و صنعتی است که حاضر به امضای پروتکل کیوتو نشده. پیمان کیوتو سال 1997 و توسط سازمان ملل متحد برای مقابله با پدیده گرمایش جهانی معرفی شد و تاکنون 175 کشور جهان به آن پیوستند. این پیمان در سال 2012 منقضی می شود. هند، چین و برزیل از کشورهای روبه توسعه هستند که یکی از بالاترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان را دارند، اما حاضر به عضویت در پیمان کیوتو نیز نیستند.
کشور استرالیا به جمع کشورهای عضو پیمان کیوتو پیوست. گزارش تارا عاطفی را می شنیدید. سازمان جهانی خواربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد نسبت به عواقب تغییرات جوی و محیط زیست و رابطه آن با کمبود مواد غذایی در کشورهای خاورمیانه هشدار داده است. جزئیات بیشتر در گزارش الهی هیکس.
سازمان جهانی خاربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد با انتشار گزارش مشروعی تحت عنوان تغییرات محیط زیست و تأثیرات آن در وضعیت کشاورزی نسبت به تغییرات جوی و کمبود مواد غذایی در کشورهای خاورمیانه ابراز نگرانی می کند. ویل کلمن، مدیر سازمان جهانی خاربار و کشاورزی می گوید اثرات ناشی از تغییرات محیط زیست در کلیه امور از جمله دسترسی به مواد غذایی، کمبود مواد غذایی و همچنین تولید آن را تهدید می کند. دامنه این تهدیدات به خصوص در مناطق آسیب پذیری مانند کشورهای قاره افریقا و کشورهای خاورمیانه وسیع تر خواهد بود. در این گزارش آمده است تغییرات در ریزش باران بر محصولات کشاورزی از جمله کشت برنج در بسیاری از کشورهای خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت. در این گزارش وضعیت کشور یمن در خاورمیانه به عنوان نمونه ارزیابی شده و آمده است کشورهایی مانند یمن که با فقر گسترده روبرو هستند و همچنین جمعیت آنها رو به افزایش است و ضمناً با کمبود آب دست به گریبان هستند، خطرات ناشی از تغییرات محیط زیست این کشورها را تهدید می کند. افزایش قیمت مواد غذایی در حال حاضر مشکل همه کشورهای خاورمیانه است و در همین رابطه نخست وزیر بحرین اخیراً از همه مسئولان جهان عرب خواسته است به طور جدی با این بحران برخورد کنند. در این گزارش همچنین به حوادث اخیر در کشور مصر اشاره شده. مصر با بحران کمبود مواد غذایی و گرانی روبروست. طبق گزارشات منتشر شده در روزنامه الاهرام، دعوا بر سر نان در یک نانوایی در جنوب قاهره منجر به کشته شدن 10 تن گردیده است. مصر دومین کشور صادرکننده گندم در جهان به شمار می آید. در این گزارش همچنین به تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم علیه افزایش قیمت مواد غذایی در کشورهای بحرین، اردن، لبنان، مراکش، عربستان سعودی و یمن در هفته‌های اخیر اشاره شده است. در برخورد نیروهای انتظامی با ساکنان یک منطقه شیعه نشین در لبنان در روز 27 ژانویه بر سر افزایش قیمت نان 7 نفر کشته شدند. بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد روزانه در جهان 25 هزار نفر و در هر ثانیه یک کودک از گرسنگی و امراض مربوط به آن جان خود را از دست می دهند.
ساعت 9:22:16 است. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. نمایندگان پارلمان کنیا روز سه‌شنبه درباره لایحه تقسیم قدرت میان طرف‌های درگیر در این کشور مذاکره می‌کنند. حسام مهدوی.
پارلمان کنیا روز سه‌شنبه برای بررسی طرح تقسیم قدرت که هفته گذشته مورد موافقت موای کیباکی رئیس جمهوری کنیا و ریلا اودینگا رهبر مخالفان قرار گرفت، تشکیل جلسه می‌دهد. همزمان مخالفان میگویند با انتشار بیانیه ی روز دوشنبه دولت نگران آنند که موای کیباکی از تعهدات خود در زمینه تقسیم قدرت عدول کند. موافقتنامه تقسیم قدرت اواخر ماه فوریه به امضا رسید و بر اساس آن دولت متعهد به تأسیس پست نخست وزیری و تحویل آن به ریلا اودینگا شد. ریلا اودینگا رهبر جنبش دموکراتیک نارنجی از ماه دسامبر که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کنیا به نفع موای کیباکی اعلام و دوره مسئولیت او تمدید شد، آقای کیباکی را به چالش کشیده و او را متهم به سرقت آراء مردم کرده بود. بعد از آن که کنیا در موجی از خشونت‌های قومی و سیاسی ناشی از بحران انتخابات فرو رفت، 1000 نفر کشته و حدود 300 هزار نفر بی خانمان شدند. بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی و به ویژه کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، برای میانجیگری میان دولت و مخالفان وارد عمل شدند تا ثبات به کشوری که الگویی از دموکراسی و پیشرفت اقتصادی در شرق آفریقا بود بازگردد. به گفته یه مخالفان دولت، بیانیه ای که روز دوشنبه انتشار یافت و اکنون مایه نگرانی آنان شده، حاکی از آن است که دولت نقش ضعیفی را برای نخست وزیر در نظر گرفته و برخلاف آنچه پیش بینی شده بود، تعداد اندکی از کرسی های دولت به مخالفان واگذار خواهد شد. این بیانیه را فرانسیس موتارا رئیس خدمات مدنی کنیا منتشر کرده است. نجیب بلالا یکی از اعضای کادر رهبری جنبش دموکراتیک نارنجی به دولت کیباکی نسبت به نادیده گرفتن تعهدش پیرامون تقسیم قدرت هشدار داده و گفته است اگر از موافقتنامه عدول شود کشور در شرایط نامناسبی قرار خواهد گرفت. اما با وجود آن که جزئیات موافقتنامه تقسیم قدرت مورد بحث قرار نگرفته است، اودینگا و کیباکی از پارلمان خواستند هرچه سریعتر آن را تصویب کند. در تحولی دیگر اعلام شد ارتش و پلیس کنیا به اقدامهای خود در غرب کشور علیه گروه ساباوت ادامه می دهند. این گروه مسئول حمله های مرگبار در ناحیه متعلگون معرفی شده است. گفته می شود در نتیجه اقدامهای این گروه در 2 سال گذشته صدها نفر کشته و هزاران نفر آواره شده اند. گروه ساباوت متهم است که هفته گذشته با حمله به 2 روستا 13 نفر را کشته است.
حسام مهدوی گزارش میداد از جلسه نمایندگان پارلمان کنیا برای بررسی لایحه تقسیم قدرت میان طرفهای درگیر در این کشور.
انتخابات 86.
مشاهدات شما هم میتواند بخشی از پوشش خبری ما باشد.
به ما اسمس بزنید، ما با شما تماس میگیریم.
2-0-420-733-595-555.
پناهگاهی برای سگ‌های ولگرد و جستجوی خانواده‌ای برای آنها با پشتیبانی انجمن بین‌المللی حمایت از حیوانات در حومیه کرج آغاز به فعالیت کرد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکارم از روم.
سگ‌های ولگرد ایرانی بالاخره پناهگاهی یافتند. با این عنوان خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا در گزارشی از تهران خبر از افتتاح اولین پناهگاه برای سگ‌های ولگرد در حومه کرج می‌دهد. در این گزارش اشاره می‌شود در کشوری که مقاماتش سگ را حیوانی نجس می‌دانند و اخیراً صاحبان حیوانات خانگی جریمه و حتی بازداشت می‌شوند، در مرکز حمایت از سگ‌های وفا در حومه کرج خانم فاطمه محمدی و همکارانش از 200 سگ نگهداری می کنند. در این مرکز در حال حاضر همچنین از 64 گربه بی صاحب نیز نگهداری می شود. این مرکز بنابر آنچه آنسا می نویسد با پشتیبانی مالی انجمن بین المللی حمایت از حیوانات ایجاد شده است. آنسا یادآوری می کند در کشوری که ماه گذشته مردی 70 ساله به جرم گردش با سگش در خیابان به 30 ضربه شلاق محکوم شد، فعالیت های وفا واقعا قابل تحسین است. آنسا می افزاید اگرچه در ایران داشتن سگ به نوعی جرم به حساب می آید، ولی نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر سالهاست از سگهای تربیت شده استفاده می کنند و اخیراً نیز 4 سگ گران قیمت از آلمان برای حفاظت از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد خریداری شده اند. خانم لیدا اسناعشری مدیر این مرکز به خبرنگار ایتالیایی می گوید وظیفه ما به غیر از پناه دادن به سگ‌های ولگرد و تغذیه و معالجه آنها، جستجوی خانواده‌ای برای حفاظت از این حیوانات است. خانم اسناعشری می‌افزاید در مرکز ما گروهی به صورت داوطلبانه سگ‌های ولگرد را تربیت می‌کنند تا بتوانند در خانواده زندگی کنند و خوشبختانه شمار کسانی که برای گرفتن این سگ‌ها به ما مراجعه می‌کنند رو به افزایش است. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
شنوندگان عزیز، با گزارش همکارم احمد رفعت از روم، مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان نگاهی مجدد داریم به عناوین مهمترین خبرها. مجلس آلمان روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست زمینه انتخاباتی آزاد و عادلانه را برای همه گروه‌های سیاسی از جمله اصلاح طلبان فراهم سازد. ایالات متحده روز سه‌شنبه در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه دولت روسیه را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. پلیس عراق اعلام کرد یک اتوبوس مسافربری در جنوب این کشور و در استان زیغار به یک بمب کنار جاده‌ای برخورد کرده و منفجر شده است. در انفجارهای روز سه‌شنبه در بغداد و سایر نقاط عراق مجموعاً 24 نفر کشته شدند. رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف روز سه‌شنبه از نمایندگان انتخاب شده در مجلس این کشور خواست هفته آینده تشکیل جلسه دهند. حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ در انتخابات پارلمانی بر حزب آقای مشرف غلبه کردند. مقام‌های دولت چین پذیرفتند بیش از 60 راهب تبتی را دستگیر کردند. این راهبان روز دوشنبه در پایتخت تبت به مناسبت سالگرد شورشی علیه دولت راه پیمایی کردند و ایالات متحده میگوید مقام‌های آمریکا و کره شمالی روز پنجشنبه در ژنو ملاقات کرده تا در زمینه از کار انداختن